رو صبح وارد بند شد. با 20 کیلو کسر وزن ناشی از رموز زندان انفرادی، روی پاها مچاله، با صورت خاکستری رنگ، اما در اصل تغییر نکرده بود. بچه ها سلام، یک ماه انفرادی کشیدم تا به شما خدمتی بکنم. 1.10 متر در 1.50 متر، بی امکان دراز کشیدن. اما درست به همین علت چیز عجیبی پیدا کردم. همین عصای اونو به شما پیشکش میکنم، چون میبینم در میان شما بعضی تا اندازه قیافه بدی گرفتن. دلیلش را نمیپرسم. مواقعی بود که من هم همین حال را داشتم. در آن حال میخواستم سر خم شده را در دیوار فرو کنم تا بلکه راهی به هوای آزاد بیابد. از وحشت ناشی از جای دربسته حرف میزنید. بسیار خوب، من بالاخره برایش فکری کردم. وقتی دیگر طاقت ندارید مثل من عمل کنید. به گله های فیلان آزاد فکر کنید که در آفریقا مشغول دویدن هستند. صدها و صدها جانور زیبایی که هیچ چیز در برابرشان قرار ندارد. نه دیوار، نه سیم خاردار، و در فضاهای وسیع به پیش می تازند. همه چیز را در معبر خود می شکنند، زیر و رو می کنند. تا زنده اند هیچ چیز نمی تواند متوقفشان کند. این است معنای آزادی، و کسی چه می داند، شاید حتی وقتی دیگر زنده نیستند در جاهای دیگر با همین آزادی به دویدن ادامه می دهند. بنابراین وقتی از وحشت دربند بودن، از سیم خاردارها، از بتون مسلح و از ماده گرایی کامل رنج میبرید، به آنها فکر کنید. به گله های فیل در آزادی کامل، با نگاه آنها را دنبال کنید، همانطور که میدوند به آنها بچسبید. خواهید دید فوراً وضع بهتر میشود. و در واقع بهتر میشد. با تجسم آن آزادی زنده و پر اقتدار در برابر چشم، شور و شوق عجیب و پنهانی به زندگی احساس می شد و سرانجام به اس ها نگاه می کردیم. لبخند بر لب از این تصور که به زودی آن مظهر آزادی و اقتدار از روی جسدشان خواهد گذشت و چیزی از آنها باقی نخواهد گذاشت. گویی حس می شد که زمین با نزدیک شدن آن قدرتی به لرز در می آید که از قلب خود طبیعت فوران می کند و هیچ چیز قادر نیست متوقفش کند. مورل لحظه ساکت شد و گوش فراداد. مثل اینکه هنوز در ظلمات آفریقا گوش به زنگ آن لرزش دور دست است. بعد از آزادی ردشو گم کردم و بعد... در آن لحظه لحنی اندوهگین و چهره‌ای منقبض داشت. نشانی از مرارت در صدا و اثری بر چهره که ناگهان تغییر یافت. لحنش پرشکوه، مهیب و لبریز از خشم شد و ناگهان داشت به تصویری شبیه می شد که مردم از او ساخته بودند. روگ، آموک، مردی که دچار جنون شده است و از 6 ماه پیش به علت تنفر از مردم مسلحانه در بوته‌زارها پناه گرفته، از فیلها حمایت و پشت به مردم کرده بود. قانونی هست که وقتی فیلها مزرعه تان را لگدمال می کنند، وقتی خرمنها و محصولاتتان را تهدید می کنند، کشتار هر تعداد از آنها که بخواهیم مجاز است. لازم نیست علت اقامه شود، حرفتان را باور می کنند. برای تفنگ های عالی ساخت کشور ما عذر بسیار خوبی است. کافی ثابت کنید که فیلی از کشتزارتان گذشته و مزرعه کدو را پایمال کرده است. آنگاه شما آزادید گله ای را قتل عام کنید و در کمال آسودگی خیال و با تشویق حکومت دست به کار مجازات فیل ها شوید. حاکم منطقه نیست که نداند طی سالها این اجازه مجال چه سوء استفاده هایی را داده است. شکاربانی نیست که تقاضای نظارت بیشتری را بر این یورش های تنبیهی نکرده باشد. خب، من به قدر توانایی خودم دست به کار شدم. میخواستم نشان بدهم که از فیلها دفاع میشود و نظرها را به سوء استفاده های از این نوع جلب کنم و در آستان کنفرانس کنگو درباره حمایت از جانوران آفریقا با افکار عمومی تماس برقرار کنم. از مدتی پیش اطلاع پیدا کردم که دوپار نامی مالک تنها مزرعه پنبه با محیطی بالغ بر 200 کیلومتر در جریان یکی از این کشتارهای تلافی جویانه حدود 20 فیل را کشته است. این برنامه را مرتباً اجرا می کرد با این بهانه که مزرعه اش در مسیر مهاجرت های فصلی گله هایی قرار گرفته که در فصل بیابی به سمت شمال یالا می روند و تقریباً همیشه همین مسیر را طی می کنند که از مرکز آبی می گذرد که قبلاً نشانه یابی کرده اند. دوپار شکایت داشت که به نظر می رسد فیلها در حرکتشان به سوی شمال مزرعه او را به عنوان جای مطمئنن امنی میادگاه خود قرار دادند. ظرف 2 سال نزدیک 20 تای آنها را کشته بود. خلاصه در یک شب مهتاب واداشتم دوپار را که معمولاً وقت خواب در و پنجره ها را باز می گذاشت از رخت خوابش بیرون بکشند و پیش از رسیدن من حبیب و وایتاری دستور داشتند خانه اش را به آتش بکشند. طفلک در لباس خواب به یک درخت عقاقیا بسته شده بود و با تعجب زیاد شاهد سوختن ملکش بود. به قصد ادای توضیحی که معمولاً به نام کمیته جهانی دفاع از فیل ها می دادم به او نزدیک شدم. برای نخستین بار به یکدیگر نگاه کردیم. روبر را شناختم. مورای لحظات خاموش ماند. مینا نمی دانست سکوت برای فکر کردن است یا برعکس برای به چیزی فکر نکردن. حالا علت شادی حبیب را می فهمید و خنده کودکانه ای را که هنگام اشاره به واقعه باد در سینه‌اش می انداخت و شلچر هم مرد لبنانی را به خاطر آورد. در جایگاه متهمان بین دو ژاندارم ایستاده تکیه‌اش روی نرده در حالی که با لذت آشکار در خصوص واقعه شهادت می داد و گاهی با حرکتی یا تغییری در آهنگ صدا مردم و قضات را به چشید. دیدن لذتی کاملا دنیایی فرا میخواند. هیچ وقت ندیده بودم دو نفر با چنین بهتی همدیگر رو نگاه کنند. هر دو اعلام میکردند که مورل در یک درگیری در ارتفاعات اوله به وسیله استعمارگران فرانسوی کشته شده است. 2 بار، 3 بار، 4 بار در اتاق بیمارستان نظامی که وایتری را به آنجا منتقل کرده بودند، به دیدارش رفته بود. نماینده سابق سیانویل در کمال سلامت بود، اما تعلیمات پاریس جنبه آمرانه داشت. در مدت توقیف باید از هر گونه رفتار خشن نسبت به او احتراز شود. وایتری هر بار او را با چنان تعارف سردی پذیرفته بود که مخالفان متمدن نسبت به هم رعایت می کنند. قبلا هرچه می دانستم به شما گفتم. من 8 روز قبل از آن چه شما ناپدید شدن مورل می نامید از او جدا شدم. 1 روزنامه‌نگار آمریکایی است که ظاهراً تا آخر او را همراهی کرده است. به او مراجعه کنید. اما حالا که می خواهید عقیده مرا بدانید، می توانم به شما بگویم مورل را زنده نخواهند یافت. به نظر می آید که شما از چیزی بیش از عقیده تان مطلع هستید. استعمارگران نمی توانند تحمل کنند یک فرانسوی در مبارزه بر ضدانها برای استقلال آفریقا شرکت کند. همه قبول دارند که مورل آدمی خاص و حتی غیر متعارف است، اما علاقه او به هدف ما هم کمتر مسلم نیست. برای او فیلها جز نمادی از آزادی نیرومند و شگرف نیستند. آزادی ما، هر کاری که بخواهید می توانید بکنید، اما هرگز موفق نخواهید شد این حقیقت روشن را مغشوش کنید. آنچه مورل در اصطلاح شاید مسخره اما صادق خود دفاع از عظمت طبیعت مینامید آزادی است. شلجر اندیشید که جایی در گودالی جسد مردی مرحله پوسیدن را سپری می کند تا افسانه او بتواند به هدفی سوای هدف او بلکه به طرز تفکری محدود و بسته خدمت کند. مرد آفریقایی را که در لباس پشمی خاکستری رنگ در برابرش ایستاده بود ورانداز می کرد. غفلتاً اندیشید، مردی از دیار ما. می گویند که میان شما رنجشی بوده است، مشکلاتی بوده در خصوص روشها، وسایل، همیشه توافق نداشتیم. شما هم در مدت اشغال کشور همین اختلافات را در گروهک‌های فرانسوی داشته اید و امروز هم در میان فلاشه‌های شمال آفریقایی وجود دارد، اما او با ما بود. حتی بعد از آنچه در دریاچه کرو اتفاق افتاده است، من هم همان طور که می‌دانید آنجا رفته‌ام، دیده‌ام. قبلا گفتم که مورل آدم بی‌قاعده‌ای بود، چیزی که از صداقتش نسبت به هدف استقلال آفریقا هیچ نمی‌کاهد، اما رابطه با او را آسان نمی‌کرد. ما چندین بار و تا حدی شدیداً با هم برخورد داشته ایم، اما می‌توانم به شما اطمینان بدهم که وقتی موضوع آزادی مطرح بود هیچ چیز ما را از هم جدا نمی‌کرد. و اما حبیب، دستبند به دست، در حال حرکت میان دو ژاندارم، عازم رویارویی با سیل قریب الوقوع تقاضاهایی بود که برای به جریان افتادن پرونده های راکدش می شد، از جمله پرونده های قاچاق مواد مخدر. اما همچنان مطمئن از همدستی سابق دارش با زندگی که بالاخره او را به نحوی از آنها از مخمصه نجات می داد. با سادگی اظهار داشت، حرف حسابتان چیست؟ من همیشه دوستدار مردم بودم. برای مقاصد مشروع خلقها مواد منفجره و برای مقاصد مشروع روح مواد مخدر لازم بود. همینطور که میبینید همیشه در صفحه اول نیکوکاران عالم بشریت. و آن دختر که با لحن تحقیرآمیز تکرار میکرد، وقتی آدم فکر میکند که در جریان دادرسی سعی کردند او را ضد بشر، کسی که از آدمها متنفر است، معرفی کنند، حالان که او برعکس میخواست برای کمک به آنها هرچه از دستش ساخته است انجام دهد. هیچ وقت برای شما توضیح نداده که دقیقاً در چه حال و هوایی فکر این مبارزه جنجالی برای دفاع از طبیعت به سرش زده است؟ چرا؟ البته توضیح داده بود. از فیلها شروع نکرده بود، از سگها شروع کرده بود. بعد از ورود قوای آمریکا، کاملا سردرگم و حتی کمی دلسرد از اردوگاه خارج شده بود. با قیافه ناراحت این اعتراف را کرد، گویی خواست از احساس دلسردی ولو برای یک لحظه عذر بخواهد. چندان نمیدانست چه کند، از کجا شروع کند؟ برای اینکه دیگر هرگز آن واقعه رخ ندهد، از کجای کار شروع کند؟ حمله را از کجا آغاز کند؟ در حال روز بدی بود و گاهی کار به نظرش خورد کننده می آمد. آلمان را مثل ولگردان زیر پا می گذاشت و نظیر میلیون ها افراد در به در و مهاجری زندگی می کرد که روی جاده ها پرسه می زنند. یک روز عصر در شهری، هنگامی که از مقابل بانک سابق هامبورگ عبور می کرد که فقط نمای آن باقی بود، در پیاده رو متوجه دختر بچه ای شد که پالتو به تن نداشت و گریه می کرد. آبران نگاهی ملامتبار به کودک می انداختند. بیرون کردن دختر بدون بالا پوش در چنان سرمایی رسوایی بود. گریه نکن، نمی بینی که مردم رو ناراحت می کنی؟ طفلک از گریه باز ایستاد و با دقت او را ورانداز کرد. آشکارا از خودش میپرسید سر و کارش با چه کسی است. به سگ احتیاج ندارید؟ توله کاملا سفید بود، توی گودال آبی نشسته بود و معلوم می شد او هم تن پوش ندارد. نمی شود نگهش داشت. مادرم مجبور است کار کند، پول ندارد. قبل از جنگ کار نمی کرد، گویا ماشین هم داشت. یک گوش سگ سیاه بود، بفهمی نفهمی به نژاد فوکستریه می زد، اما از این بیشتر فقط خدا می داند که از چه نژادی بود. مورل با برخوردی جدی اندیشید که سگ می تواند مفید باشد، می تواند از خانه از گله پاسبانی کند. بعد از یک روز پرتلاش در کنار بخاری دیواری بزرگ تالار پیش پای آدم بخوابد، از اینها گذشته. می تواند با خوابیدن تنگ شما گرمتان کند، دومش را جلویتان تکان دهد و پوزش را در دستتان فرو کند. خلاصه می تواند مونستان باشد. پوست گردن توله را گرفت، ته خیز آن را کف دستش قرار داد. پسر است؟ معلوم است که دختر است. نگاهی حاکی از نپذیرفتن به کودک انداخت. آخرین بخش از قضیه کار را غیر ممکن می ساخت. در حال و روزی که او داشت، سگ ماده به راحتی می توانست دست و پاگیر شود. لابد می خواست هر 6 ماه یک بار بچه های بیاورد. بعد از جنگ همیشه همینطور بود. طبیعت سعی می کرد آنچه از یک سو داده است، از سوی دیگر جبران کند. خیر، قطعا نمی توانست طول سگ را نگه دارد. ناگهان تصمیم گرفت. بسیار خوب، برش می دارم، اما تو؟ بدو برو خانه، به مادرت میگویی که آدم بی ملاحظه است. فصلی نیست که بگذارد بی پالتو بیرون بیایید. تقصیر ندارد، کار میکند، نمیتواند از من مراقبت کند. بدو برو. دخترک سگ را در آغوش فشرد و بعد در حالی که گریه میکرد پا به فرار گذاشت. مورل عمیقاً احساس افسردگی کرد. نبایست تسلیم وسوسه می شد. حس کرد توله در چنگش می لرزد. آن را در جیب کتش گذاشت که آستری پوستی داشت و دستش را روی آن گلوله سرد و مرطوبی قرار داد که کم کم گرم می شد و از لرزش می افتاد. به این ترتیب مونسی به چنگ آورده بود. با هم در جاده پیش می رفتند و به مردان و سگان دیگری بر می خوردند. بالتیکی ها، لهستانی ها، چک ها، روس ها، آلمان ها، اوکراینی ها. اجتماع کاملی از انسان گم شده که در جاده سرگردان بود، در جستجوی سقفی، لقمه نانی، گوشهی که سرانجام حس کند در خانه خودش است. آنان را یکی یکی با دقت نگاه می کرد، برای آنها واقعاً چه کاری می توانست بکند. طول سگ در جیبش بود و پوزه گرمش را در دست خود حس می کرد. اما جیبی خیلی بزرگتر و دستی خیلی نیرومندتر لازم داشت. به نظرش کافی نمی آمد که برای مبارزه با تیر بختی و ستم به امور پناهندگان بپردازد یا داخل سیاست شود. خیر، اینها کافی نبود. می بایست دورتر رفت. برای آنان توضیح داد که آینده نوع بشر به کدام بیداری بستگی دارد، اما نمی دانست چطور عمل کند. غالبا با سگش در کنار جاده می نشست و از خود می پرسید از کجا شروع کند. واقعا لازم بود در اعتراض فریادی پرتنین برداشت؟ چیزی که در همه اقطار عالم به گوش انسانها می رسید؟ بایست مستقیما به اصل مطلب می پرداخت. باید از این شاخ به آن شاخ پریدن را کنار گذاشت. نه تنها بر عقل بلکه بر عاطفه نیز تأثیر گذاشت که یکی بدون دیگری هیچ قدرتی ندارد. مدت ها بر روی شیب شانه جاده می نشست، حیوان را نوازش می کرد و با پرکاهی لای دندان ها به فکر فرو می رفت. یک روز صبح سگ رفته بود در صحرا بدود و عصر باز نگشته بود. همینطور فردا صبح دیگر هیچ وقت او را نمی دید. در جستجوی او همه جا پرسجو کنن پرسه زد، اما روزی نبود که مردم متوجه سگهای گم شده باشند. سرانجام یک نفر توصیه کرد سری به محل نگهداری حیوانات بی صاحب بزند. به آنجا رفت. نگهبان راهنماییش کرد. محلی حدود 50 متر در 10 متر محصور با سیم آهنی. در آن صدتایی سگ، غالبا غیر اصیل، همانطور که در همه جاده ها دیده می شد، حیوانات محروم از حمایت. آنها چشم از او بر نمی داشتند، نگاه امید، مگر دلسردترین آنها که حتی سرشان را بلند نمی کردند، اما باید بقیه را می دیدید. آنها که هنوز امید داشتند بپذیردشان. اگر هیچ کس دنبالشان نیاید با آنها چه می کنید؟ 8 روز آنجا می مانند، بعد به اتاق گاز فرستاده می شوند. پوست هایشان را پس می دهند و با استخوان ها ژلاتین و صابون تهیه می شود. مورل لحظه ای ساکت شد. مینا چهره اش را نمی دید. تنها شانه های براق با آثار شلاق. گمان می کنم آنجا بود که ناگهان این فکر به سرم زد. قبل از هر کار جا داشت کتک مفصلی به نگهبان می زدم و بعد به خودم می گفتم نه، نه فوری، نه اینطور. خوب آنها را نگاه کردم، سگها را که به زودی از آنها ژلاتین و صابون درست می شد و با خودم گفتم دار و دسته ی اراذل کمی صبر کنید. من یادتان می دهم که به طبیعت احترام بگذارید. به زودی با شما، با اتاقهای گازتان، با بمبهای اتمیتان، با نیازتان به صابون کمی حرف می زنم. همان شب 3 جوان، 2 بالتیکی و 1 یهودی لهستانی را در جاده جمع کردم و رفتیم عملیات کوچک کماندویی در سگدانی راه انداختیم. کمی به محافظان گوشمالی دادیم، حیوانها را آزاد کردیم و ساختمان چوبی را آتش زدیم. اینطوری وارد معرکه شدم. مطمئن بودم خوب سرنخی به دست آوردم. فقط باید ادامه می دادم. لازم نبود از این یا آن آدم ها یا سگ ها دفاع کرد. می بایست به عمق مسئله، به حمایت از طبیعت روی آورد. از اینجا شروع می کنیم که بگوییم قبول داریم که فیل ها خیلی بزرگند، خیلی دست و پا گیرند، تیرهای تلگراف را واژگون می کنند، محصولات را لگدمال می کنند، زمان آنها نیست. بعد به جایی می رسیم که همین مطلب را درباره آزادی بگوییم. در دراز مدت انسان و آزادی دست و پا گیر می شوند. این طوری شروع کردم. اما پیر کویست در حالی که چشمانش را به طرف پنجره باز می‌گرداند، با برق ناگهانی در چشم‌های پریده رنگش فریاد زد: اسلام آن را ریشه‌های آسمان می‌خواند. برای بومیان مکزیک درخت زندگانی است که اینان و آنان را وامی دارد به هنگام رنج و عذاب زانو بزنند و در حالی که به سینه خود میکوبند چشمها را به طرف بالا بلند کنند. نیازی به حمایت که افراد یک دنده نظیر مورل در صدد برمی آیند با توسل به عریضه ها و کمیته های مبارزه و سندیکا های دفاع از آن احتراز کنند. سعی می کنند بین خودشان ترتیب کار را بدهند. خودشان پاسخگوی نیاز به عدالت، آزادی و عشق باشند. آن ریشه های آسمان عمیقاً در سینه های آنان فرو رفته است. و دختری که مقابل او نشسته، 4 زانو با جوراب های نایلونش و با سیگارش و با نگاهی که در آن همان حالت گیجی، همان تمنایی خوانده می شد که در چشم های سگان حفاظتگاه در حال تقاضای ملتمسانه حمایت از مردی که تازه پا به آنجا می گذاشت. و پدر فارگ خشمگین و ملتهب پشت فرمان جیپش عازم رفتن سراغ کسی بود که اسمش را گذاشته بود کافرترین کسی که بعد از فرماندار کنده در آفریقای استوای فرانسه دیده بود. فرماندار ژنرال کنده از کمک هزینه های میسیون مذهبی در AAF کاسته و از خواهران نیکوکار دیپلم پزشکی مطالبه کرده بود. فارگ با ریش حناییش که انگار آفتاب مشتعلش می ساخت، با لهجه پرتنین اهالی مارسی و با قبای کشیشیش که روی رانهای برهنه تا زیر شورت بالا زده بود، با بدرقه نگاه های تحسین‌آمیز بچه ها و خواهران میسیون واقعا به نظر می آمد که عازم جنگ صلیبی است. اما تمام آنچه در اون مضحک و بچگانه بود، او را از حیثیتی محروم نمی ساخت که عشقش به او می بخشید. شولچر اغلب از خود میپرسید مقامات کلیسا چطور زبان و شیوه نیکی کردنش را مثل فرو کردن مسهل در حلقه کودکانی نافرمان تحمل میکنند. اما پاسخ در تجلی ایمان او بود که از خود نیروی جسمانیش سرچشمه میگرفت. پدر فارگ در حالی که روی گاز فشار میداد فریاد زد: من میروم او را برایتان پیدا میکنم. وقتی فکر میکنم که شاید در همین ساعت آن پس فطرت روی تپه نشسته و مشغول جوش خوردن به خاطر فیل هاست، حالان که کافیست چشمش را بلند کند تا چیزی خیلی بزرگتر و زیباتر از آنها پیدا کند، هوس میکنم با مشت بکوبم. من هم به خوبی او میدانم که به حمایت نیاز داریم، اما برای این منظور کافی نیست که عریضه بگردانیم یا گروه تشکیل بدهیم. باید از آن مرجع زیصلاح هم استمداد کرد. خواهری دوان دوان از میسیون خارج شد در حالی که دامنش را کاملا در دستهایش گرفته بود و کتاب دعایی را که فراموش کرده بود برایش می برد. کتاب را در جیبش چپانید. می دانم کجا پیدایش کنم. کافیست فیل ها را دنبال کرد. در میان آنها مشغول جوش خوردن است و در این فصل گله ها حول و حوش مراکز آب از جنوب دریاچه مامون تا یاتا می گردند و او لابد آنها را همه جا تفنگ به دست تعقیب می کند، ضمن اینکه مثل هر شبانی چهار چشمی مراقبشان است. خیلی خوب می دانم که چه چیز تحریکش می کند، اما اگر تصور بکند که خدای بزرگ مثل هر جانور دیگر بوتزار از لانه خود خارج می شود منحصر برای اینکه به او ثابت کند آنجا حضور دارد و از آقا مراقبت کند برای اینکه دستش را در موهای او بکند، در حالی که شاید بگوید طفلک عزیزم کاملا اشتباه میکنید، این را به شما قول میدهم. با تمام نیرو روی گاز فشار آورد و با بلند کردن گرد و خاک اتومبیل را از جا کند و شولچر که بعد از دیدار با فورسیت آمده بود تا از پدر فارگ در مورد ملاقاتش با مینا و فورسیت تحقیق کند، با نگاهی مشفقانه آن توده انسانی را بدرقه کرد که نیروی جسمانیش در برابر ایمان قدرتمند او چیزی اندک بود.